قال الله تبارك وتعالى في كتابه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ركب ولا يابس إلا في كتاب مبين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر و برای تحقق و اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امشب هفتمین شب از انجمن با برکت و پرفیض است و محفل از هر جهت ارزشمند. موضوع بحث ما مسئله حقوق شهروندی از دیدگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. با یاری خدا در این فاصله کوتاه زمانی که امشب با بیمان سعی می کنم سه نکته ای را که در رابطه با مسئله حق و تکلیف ذکر شده بررسی کنیم. در بحث دیشب اشاره کردیم به این که امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید همان گونه که والی بر رعیت و مردم حق دارد، مردم و متولیان هم بر گردن والی حقوقی دارند. و آنجایی که طرفین قرار می گیرند باید بدانند در نکته اول بحث که هر دوی اینها حقوقشان توسط خداوند متعال طراحی و برنامه‌ریزی شده است، به این معنا که خدای منان صاحب حق به معنای واقعی است و هر کسی که هر حقی پیدا می کند الا ولا بود ریشه آن حق خداست و برای تقسیم آن حق هم اگر خدا بنا باشه عمل کننده باشد مطمئنن هیچ گونه آسیبی بر فرد وارد نمیشه. دعای در اینجا مطرح میشود، یکی آیه که اول بحث خوندم که بر اساس اون چه که خداوند میداند داره حق را معین میکند، اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اگر ما بخواهیم حقی برای کسی قائل بشیم لازمش دانستن است و هیچ موجودی در عالم از نظر علمی نمیتونه با خدا برابری کنه. در این آیه اگر دقت کنید میبینید چند بار مسئله علم الهی مطرح شده، لا یعلمها الا هو، بعد دوباره میفرمایند و یعلمو، باز میفرماید و یعلمو، نشون میده که خدا میخواد کاملا برای مردم این مسئله ثابت بشه که چون علم خدا وسعت بر تمام موجودات و کائنات داره، پس در تقسیم حق از همه میتواند عالی‌تر عمل کند. و اهل بیت علیهم السلام خودشان را هم به عنوان کسانی معرفی می‌کنند که نمایندگان خدا در ارائه حق به دیگران هم. یعنی خودشان را هم صاحب حق نمی‌دانند. این نکته اولی است که جا داشت ما تا حدودی دقیق‌تر و عمیق‌تر مورد بحث قرار بدیم. دقت کنید انحصار بر حق را چطور امیرالمومنین سلام الله علیه مطرح می‌کنند. می‌فرمایند خدا را اساس و منشأ هر چیز و اراده او را سرچشمه هر حق و تکلیف بدانید و حق قانون گذاری منحصراً در اختیار خداست. اینجا یک اشاره دیگری داره باید توضیح بدید. در اعتقادات و فرهنگ مسلمانان مخصوصا شیعیان این مسئله هست که قانون گذاری کار انسان نیست. انزلنا معهم الکتاب و المیزان، ما قانون رو گذاشتیم. ارسلنا علیهم نحن نزلنا الذکر، اگر بنا باشد که قانون گذار هم مانند تقسیم کننده حق خدا باشد، آیا خداوند با علمی که مطرح کردیم وقتی داره در وضع قانون چیزی که به ضرر دیگران باشد میگذارد؟ قانون ناقص وضع میکنه؟ اصلا وجه تمایز قوانین اسلام با قوانین غیر اسلام در همین جاست که ما بگیم قدرت و قوه مقنن در اعتقاد شیعه و مخصوصا شیعیان اثناعشریه فقط خداست و همه آنها که به نوعی در مسئله وضع قانون نظر میدن یا دخالت میکنن در حقیقت اگر همون هدف را برن در راستای حقیقت که خدا وضع کرده. اما اگر گفتن خدا چنین گفته ما هم چنین میگیم و خواستن نظر خودشون را بالاتر از نظر خدا قرار بدن، یقیناً اون قانون رو ما ضد جامعه بشری میدانیم، مخالف با تمام اصول میدانیم و باطل. نمونهش را درباره عمر شنیده اید که صریحاً گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا و حرمهما متعت النساء و متعت الحج. گفت دو تا قانون در زمان پیغمبر جالب و حلال بود، من حرامش کردم. ببینید اون جایی که پیغمبر می فرماید من هر چه خدا حلال دانسته برای شما حلال شمردم و هرچه را که خدا حرام کرده برای شما حرام اعلام کردم، یعنی حتی پیغمبر از جانب خودشون حلال یا حرام رو معین نمی کنند. این هو إلا وحی یوحا. حبریت پیغمبر از وحی است. یه انسانی میاد خودش رو نه تنها از پیغمبر بالاتر میداند، بلکه میخواد پاشو بگذاره روی حریم خدایی و بگه خدا گفت حلال، من میگویم حرام. آیا انسان عاقل میتونه به خودش اجازه بدهد که اون چرا که خدا حلال کرده بگه حرام است؟ لذا در قرآن به اینا اعتراض میکنه خدا، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. خدا چیزهایی رو برای مردم حرام کرده، چه کسی جرأت دارد بگوید که حرام است؟ من، قول من حرم، کی حرام کرده؟ در چند جا خدا به مردم اعتراض کرده که شما چیزایی رو میگید که در حد و شأنتون نیست؟ شما چه کاره اید که در قانون گذاری الهی نظر بخواد بدید؟ وقتی پیغمبر میگه خدا میگوید، امیر المؤمنین و اهل بیت همه شون میگن ما تابع قوانین خدا که در قرآن وضع شده هستیم، و حتی یک جا شما نمیتونید پیدا کنید که حدیث مستند باشد پیغمبر حلال خدا را حرام اعلام کرده باشید. حتی در بعضی موارد ما داریم که اگر بنا به مصالحی هم مسئله مطرح شده باشد، به صورت موقتی یا موردی. موقت یعنی میگن که این حکم در این زمان به خاطر این علت داره محدود میشود، نه این که حکم عوض کنیم. نمیگن ربا حلال است. چرا؟ چون خداوند مستقیمن در قرآن مجید میفرماید ربا حرمت علیکم، و شما حرام. هیچ پیغمبری نیامد از دورانهای قبل و حتی پیغمبر اسلام که در مقابل حرمت شراب بگه شراب حلال است، قمار حلال است، زنا حلال است، هیچ کسی نکنه. چرا؟ چون احکام الهی است. قانونگذار خدا در مرحله و نقطه اول، و ما چون معتقد این قانونگذاری هستیم، پس بنابراین در مورد احقاق حق هم معتقدیم که خدا میگوید حق برای این فرد وجود دارد، باید بهش داده بشه. فلانی حق براش نیست، ازش سلب میکنیم. این نکته اولی که بسیار حائز اهمیته. دقت کنید، از دیدگاه آن حضرت انحصار حق به قانون گذاری برای خداوند به این علت است که خدا بر همه شعور زندگی انسان تسلط علمی و غیر علمی دارد، و مرگ و زندگی و سلامت و بیماری و همه چیز انسان در اختیار خداست. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. که همه چیز در اختیار اوست، ما دیگه چی هستیم؟ اضافه بر اینجا آیه دومی داریم که خدا سوال می کند از تمام ذرات بنی آدم، الست بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ من شما رو تربیت نکردم؟ قالوا بلی، همشون میگن بلی، یعنی میپذیرن حقانیت خدا و قانون گذار بودن خدا را بر خودشون. چرا؟ برای که او را آفریدگار خودشون میدانند و مخلوق تابع خالق واقعی خودش باید باشه. در دنبال اون قضیه میگن امام در جمله لقدرتهی علا عباده که در خطبه دومه نهج البلاغه آمده است،
به این حقیقت اشاره می کند و این تفکر رو در جامعه می خواد به وجود بیاره که اگر یه جامعه واقعی شما می خواد به وجود بیارید، اگر می خواهید فرهنگی در جامعه به وجود بیاد به نام شهروند کامل و سالم، باید حاکمیت و قدرت قانونگذاری رو به خدا واگذار کنید. نظر من در مقابل نظر خدا معناش دخالت در قانونهای الهی است و نتیجهش این میشه که ما اونجایی که نباید کوتاه بیاییم سعی میکنیم حلاله ها را یه راه برای حرمت براش باز کنیم و حرام ها را یه راه برای لیگر. وقتی میخواید با جامعه راه بیاییم، چون جامعه نمیخواد زیر باره مسئله قصاص برود، ما می خودم رو بچسبونیم به قوانین بشری و بگیم آقا زندان به جای اعدام. این معناش که یعنی العیاذ بالله خداوند که قانون قصاص و کشتن فرد را یا به تعبیر خود قرآن دفع مجرم را وضع کرده، خدا نمی فهمد. اینا می فهمند که زندان بهتر از اعدامه. خدا می فرماید احل الله البیع و حرم الربا. کی احل الله؟ کی حرم الله؟ اگر یک کسی آمد انا احلل، معلوم میشه که قانون خدا دیگه برش مطرح نیست. میاد یک کلک میزنیم به جایی که کلمه ربا را به کار ببریم، میگیم سود علل حساب عادله. آیا با کلمه سود و جایگزین کردنش با کلمه ربا میشه حکم الهی را عوض کرد؟ مشکل جامعه های بشری این بوده که میخوان راه فرار پیدا کنن، پا روی اصل میگذارن، به حرکت میکنن. این نکته خیلی باید به دقت مورد بحث قرار بگیرد. اما باید بدانند کسانی که این گونه تفکر میکنند مطمئنا تعدادشون کمه و آنهایی که باور کرده اند که قوانین الهی پاسخگوی نیاز واقعی بشر میتونه باشه، اینا کسانی هستند که در طول تاریخ همیشه حرفشون قوی‌تر بوده و مطمئنا در جامعه بیشتر میتونن نفوذ داشته باشن. مورد دوم، با جنایت بر آیه الملک یوم اذ لله من برنامه ریزی کردم و این که خدا دستور اطاعت میدن. حالا قانونگذار میخواد حدود معین کنه که شما این قانون رو از چه بگیرید و چگونه عمل کنید. حاکمیت مال خودش به ما میگوید اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی دقیقا همون حکم قانونگذاری خودش را عیناً منتقل میکنه به پیغمبر. چرا؟ برای اینکه پیغمبر غیر حکم خدا حکم نمی کند. و من لم یحکم بما انزل الله، معلوم میشه پیغمبر چیه؟ یحکم بما انزل الله هست، اون که خدا گفته حکم می کند. و الا میتونست بگه نظر من این است، نظر من آن است، هیچ وقت نگفته. میگه خدا به حکیم در قرآنش چنین فرموده است، از حکم امان است. این میشه مرحله دوم. نکته رو دقت کنید، دوم آن که اگرچه کسانی در طول تاریخ به خاطر قدرتی که پیدا کرده و در جامعه تسلط پیدا کرده اند خود را مستحق اطاعت می دانند، میگه همونطوری که از دیگران اطاعت کردی از من هم باید اطاعت کنی. یعنی اولی الامری که خدا در آیه می فرماید و اطیع الرسول و اولی الامر منکم را میاد از قانون اصلی درش میاره، میگه اولی الامر یعنی هر چی زمان هم دستش بیفتد. پس بنابراین اگر هیتلر آدم می کشد اونه پس اولی الامر بدانیم، اگر صدام این همه جنایت میکنه اولی الامر هست. اگر یزید بر علی جای قدرت می نشیند ولل امر، حماقت مردم همین را ثابت کرد که اونها آمدن معنای اولو الامر را شایع کردن و از جای خودش درش آوردن، گفتن ما این که باید ازمون اطاعت بشید و مردم را به اطاعت از خودشون سر خواندن. اما امام به پیروی از قرآن این حقیقت را به مردم تعلیم داد که قرآن مجید می فرماید اطاعت شما باید از اولو الامری باشد که اون اولو الامر یقیناً و مستقیماً به خدا متصلن. نحن اولو الامر، شما در سر تا سر کلمات اهل بیت بگردید اگر یک جا دیدید که امام یا معصومی گفته باشد نظر من درباره این مسئله جدای از نظر خدا این است، دیگه چه؟ دیگه هر چه گفتم با کلام خدا تطبیق میکنم. رضا برید سراغ یک فقیه جامعه و شرایط، یک مجتهد مسلم، و بگید آقا اگر یه جایی ما یک حدیثی پیدا کردیم از امام و معصومی که در اون حدیث مطلبی وجود دارد که خلاف قرآن است، وظیفه ما چیست؟ ببینید بدون معطلی میگه تضربوه و الان جدار، بکوبش به دیوار، اون حکمی که با قرآن مخالف باشد حکم نیست، ولو از امام نقل شده باشد. یه نقطه کوتاه دیگر را من اشاره بکنم و اونی که بعضی از مواقع میبینیم افراد ناآگاه صرف این مسئله که یک روایت یا حدیثی در بهار مرحوم علامه مجلسی ذکر شده بهش استناد میکنن و میگن نما در بهار آمده است. اولا بدانید که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه اخباری را که در بهار جمع کرده یک حالت کلیت داره، یعنی در یک زمان یک جا تمام احادیثی که تو دست و بال مردم بود را جمع کرد، ایشون دستبندی بر اساس موضوعی کرد و بعد نوشت که من در کتاب دیگری احادیث را طبقه‌بندی میکنم، علم رجال باید بیاد احادیث طبقه‌بندی شده را بررسی کند، کدام حدیث صحیح و کدام غیر صحیح را باید از هم جدا کنند. لذا یک کتاب ایشون نوشتن به نام مرآت العقول. در مرآت العقول اکثر قریب به اتفاق سندها را دقیقا بررسی کردن که این سند صحیحه، این سند غیر صحیحه. پس هر کلمه و هر جمله ای در بهار آمد برای ما قابل استناد نیست. حدیث شناس میخواد کار هر بز نیست، هر من کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن باید بدونه کیه. هر آدمی سرشو زیر میاندازد خیال میکنه که علامه ده شده و میگه حدیث داریم و حدیث را از بهار نقل میکند و فکر میکنه که آقا دیگه این حدیثی که در بهار آمد معناش اینه که هیچ وقت خور ندارد. حتی سازمان مجاهدین مسئول رجوی هم از روایات بهار میخواست استناد بکنه به این که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما مالی، به این دلیل به این دلیل به این دلیل تفسیر میگفت و با تفسیر میخواست حکم خدا را بیاره پایین و حکم خودش را بالاتر از حکم خدا قرار بده. در این دومی ما چی میگیم؟ میگیم اگر برفت کسی هم خودش رو صاحب حق بدانه که بخواد جایگزین خدا قرار بگیرد و بده اطاعت از من واجب است، ما میگیم اطاعت فقط از خدا، از پیغمبر و اولو الامر واجب است که خودشون فرمودن نحن اولو الامر. هیچ کس دیگری نمیتونه خودش را واجب الاطاعه مردم بدانه که مردم باید از من اطاعت کنن واجب است. خب اما یه مطلب آخر هم ما داریم، دو سه دقیقه سعی میکنم پیشورزش کنم، خیلی هم معذرت میخوام در این فاصله کوتاهی که برای من وقت بود، من مجبور شدم دو سه دقیقه از وقت استاد عزیز خودم رو هم بگیرم. سومین نکته این، هر کس هر قدرت و مقامی دارد از اصل چیه؟ مال خدا، از ملک و یوم الدین لله. انا لله و انا الیه راجعون. همه چیز در اختیار بود. اگر من چیزی دارم گفتی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، لا حول ولا قوت الا بالله. بله، هیچ نیروی نیست، هیچ قدرتی نیست، هیچ حرکتی در دنیا وجود ندارد مگر اینکه به خدا وابسته‌اند. و حتی انسان‌های عاقل از این آیه استفاده می‌کنند، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، من کارهای خودم را هم به خدا واگذارم. چرا؟ تو خدا بصیر آگاه به کار من، ان الله بصیر بالعباد. حالا اگر یه فردی به این مرحله رسید، باید بدانه که هیچ استقلالی انسان از خودش نباید داشته باشه و هر عزتی از هر کجا که باشد خدا در قرآن فرموده است و ان العزت لله جمیعا، عزت قدرت عزت مال قدرت و عزت هر چیزی که عزت بر روی او بتونه بار بشود و در قالب عزت بگنجد، مانه که انن عزت لله، انن و انن برای تأکید، لام لام ملکیت لله ما فی السماوات، لله لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. این لام لله معناش چیه؟ یعنی هیچ کس مالکیتی براش مغرض نمی شود. و رضا دیدید خیلی قشنگ گای پشت این ماشینه ها نوشتن در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بحر روزی دست ماست. واقعیت اگر یک کسی فکر کنه که حالا با این که ادعا کند من واجب الاطاعه هستم، حق بر من رو پیدا میکنه و مردم باید ازش به عنوان واجب اطاعت کنن، ما میگیم یا در راستای امامت اهل بیت و پیغمبر خدا قبول داریم. امام زمان عجل الله فرجه الشریف فرمودن که بعد از این که دوران غیبت من آغاز شد، فدل عوام ایقل دوخ، نفرمودن ان یتیعوخ، فرمودن ان یقل دوخ، بعد فرمودن برید ببینید. و اما الحواد فلواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا، نگفتن فرج او فیها الى من یقول نحن ولی الله، فرمودن اونی که کلمش کلمه ماست و در ردیف ما حرف میزند اطاعت از او بکنید، تقلید کنید، دنبالش برید، نبگید اطاعت میکنید. چرا؟ رنگه اطاعت از غیر خدا و پیغمبر و ولی امری که خدا معین کرده واجب نیست، جایب نیست و امکانش محدوده. این سه تا نقطه‌ای که امشب گفتیم، حالا اگر توفیقی بود انشاءالله، ما چون قاعدتاً شب آخر بحث دیگه فرصت برای ارائه بحث نیست، دو شب دیگه من فرصت دارم، اگر خدا توفیقی داد سعی میکنم نقطه ها رو در این پایانی بحث را فردا شب و شب عاشورا انشاءالله کامل شده و تقدیمتون کنیم. صلوات علیه و آله.